سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. خب جلسه قبل ما قاعده ای رو در فلسفه هنر ملا صدرا یا به عبارتی همچنین فلسفه زیبایی شناسی ملا صدرا بیان کردیم و گفتیم که این قاعده مشتمل بر سه اصل، سه اصل رو بیان کردیم. نکته مهم این که این قاعده و این سه اصل در حقیقت در مبحثی ارائه شده از طرف ملا صدرا که بحث رفته رو صنایع لطیفه، رفته رو بحث زیبایی شناسی، بحث رفته رو عشق شناسی و بنابراین کاملا مسلمه که این سه اصل در حقیقت مرتبطه با بحث فرایند خلق چیزی به نام صنایع لطیفه که در عصر صفوی از هنرهای دستی به صنایع لطیفه تعبیر می شده. و این نکته باز خیلی جالب توجهه که ملا صدرا همون جا بین صنایع دقیقه و صنایع لطیفه تفکیک می کنه و هم تعبیر صنایع دقیقه رو داره هم تعبیر صنایع لطیفه رو داره. خب بعدن در قاجاری صنایع دستی یا حالا هنر تعبیر میشه به صنایع مستظرفه و حالا چه در زمان صفویه چه در زمان قاجاریه کلمه هنر، واژه هنر در ادبیات فارسی در واقع به معنای کمال بود و این معنایی که امروز از واژه هنر اراده میشه این معنا اون روز نبود، ولی صنایع مستظرفه در قاجار و صنایع لطیفه در عصر صفوی دقیقاً معادل همین هنر بود که ما امروز به همین معنای مصطلح به کار میبریم و ملا صدرا همین تعبیر صنایع لطیفه رو به کار برده. خب اما قاعده اول که عرض کردیم با اون سه اصلی که داشت در حقیقت مربوط است به عالم ربوبی و مربوط است به هنر ربوبی. حالا این قاعده دومی که ما میخوایم امروز مطرح بکنیم از جانب ملا صدرا در حقیقت قاعده اول رو تعمیم میده به عالم انسانی، یعنی در واقع قاعده دوم یه قاعده تعمیم دهنده هست نسبت به قاعده اول. منتها قبل از اینکه وارد قاعده دوم بشیم یه دو نکته اینجا من باید عرض بکنم با توجه به این سه اصلی که در قاعده اول ما بیان کردیم. معلوم میشه که در حقیقت هنر تقلید نیست. حالا جالبه دکتر شریعتی در کتاب هنر که جلد 32 از مجموعه آثارش هست اونجا یه بحثی داره از صفحه 75 تا 85 در مورد هنر و حقیقت هنر که بحث جالبی هست. اونجا شریعتی میگه که ارسطو میگوید هنر درام است. البته این تو گیوم بنویسید اگر میخواید بنویسید چون نقل قول مستقیم هست. ارسطو میگوید هنر درام است ولی برعکس عقیده من که هنر درامی است از آن چه در طبیعت نیست. ارسطو میگوید که هنر تکرار میکند آن چه را که در طبیعت هست. خب این دیدگاه درستی است و واقعا دیدگاه ارسطو قابل نقده. هنر به هیچ وجه تقلید آنچه که در طبیعت هست نیست. البته بیانی که ما داریم در نقد بیان ارسطو، حالا چه در بحثی که داشتیم و چه در بحث گذشته در قالب این سه اصل، خواستگاه نقد ما و محتوای نقد ما، خب متفاوت است با نقدی که دکتر شریعتی داره. اگه یادتون باشه ما عرض کردیم که هنرمند آنچرا که به تصویر در می آورد در حقیقت نحوه نگاه خودش هست به شیء. حتی اگر یک شیء طبیعی رو در حقیقت به تصویر بکشه، در حقیقت اون نه اون شیء که نگاه خودش به اون شیء هست. در هنر اصیل و واقعی همطور که عرض کردیم ما با حکمت و معنا سر و کار داریم، با حکمت و معنایی که حاوی ظرافت ها و لطافت هایی هست که اون ظرافت ها و لطافت ها قابل انتقال نیست، یعنی نمیشه اون معنا رو سوار برکبه واژه ها کرد و ره سپار گوش ها کرد و به مخاطبون رسوند، بلکه میان و اون رو تصویری میکنن یا به تعبیری که حالا ما امروز واردش میشیم تمثیلی میکنن تا بتونند اون معنا رو در حقیقت انتقال بدن. بر همین اساس میگیم که هنر تمثیلیه، استعاریه، نمادین هست و در حقیقت تمثیل که امروز ما وارد بحثش خواهیم شد حلقه واسط بین حکمت و معنا از یک طرف با تصویر از طرف دیگر هست. خب این در حقیقت بحثی بود که ما می‌خواستیم ادامه بدیم، قاعده اول رو تکملش رو بیان بکنیم. اما قاعده دوم همونطور که گفتیم قاعده دوم قاعده اول رو گسترش میده به عالم انسانی. این قاعده در یک جمله خلاصه میشه که حالا البته من لازمه عباراتی که ملا صدرا در اسفار جلد یک بیان کرده برای تبیین این قاعده رو یه مروری رو خود عبارات داشته باشم، چون تعبیرات که ملا صدرا به کار برده دقیقه و خود تعبیرات رو داشته باشیم از زبان خود ملا صدرا بسیار بسیار لازمه. ولی اصل قاعده اینه که انسان مثال خداوند است، ذاتن، صفاتن، افعالن. تو این قاعده در حقیقت ما زادگاه و خواستگاه هنر و تصویر رو در حقیقت بیان متوجه میشیم. به عبارت دیگه ما حالا یه اشاراتی هم داشتیم تو بحث هنر و تصویر و رازی که در تصویر وجود داره و همین راز هست که هنر رو متحقق کرده در عالم انسانی. ما در حقیقت میرسیم به سرآغازش، اونم نه سرآغازش در عالم انسانی، که در حقیقت میرسیم به سرآغاز سرآغازها. و این خب خیلی نکته مهمی است. ما در فلسفه ملا صدرا با هر حقیقتی مواجه بشیم در حقیقت سرآغازش اونی نیست که در عالم انسانی ما رسیدیم بهش یا حالا کشف کردیم یا به رازش نزدیک شدیم، بلکه باید وارد قلمرو و هستی بشیم و در حقیقت برسیم به حقیقت الحقایق، یعنی در واقع سرآغاز سرآغازها. حالا اینجا هم همینطوره، بحث تمثیل، بحث هنر، بحث تصویر، بحث اینکه چگونه معنا تصویری میشه، چگونه حکمت تصویری میشه، خب این خیلی نکته مهمی است. یعنی این اصلا یه قلمرو بسیار بسیار گسترده است که فراروی هنرمند در همه رشته های هنری گذاشته میشه که ما وارد این بحث بشیم که چگونه حکمت رو تصویری بکنیم. خب حالا ممکنه بگید که خب حالا ثم مازا، این حالا حکمت تصویری شد، این رو توجه داشته باشید، با تصویری کردن حکمت، حکمت جریان پیدا میکنه در زندگی و وارد عالم زندگی انسان میشه و خب این چه رسالتی بزرگتر از این؟ این یک رسالت حکیمانه است، در این حال یک رسالت هنرمندانه است، در این حال یک رسالت زیبایی شناسانه است. و اینجاست که در واقع فیلسوف و هنرمند یا به عبارتی فلسفه و هنر، حکمت و هنر دست به دست هم میدند و از قبلش یک ارتباط تنگاتنگی پیدا میشه بین معنا و تصویر، معنایی که حکمی هست و این معنای حکمی جریان پیدا میکنه در زندگی، جریان پیدا میکنه در خانواده. بحث جلسه ما همین بود، جلسه گذشته ما همین بود که در حقیقت هنر چگونه جاری شود، چگونه ساری شود در زندگی انسانها، نه برای تفنن، نه برای تفریح، نه برای سرگرمی، نه برای در حقیقت جذب مشتری، بلکه خیلی خیلی رسالتی والا اینجا در پیش روی هنرمند هست که در حقیقت با کشوندن معنا به عرصه تصویر در حقیقت حکمت رو بیاره در صحنه زندگی انسان و زندگی انسان رو چه در زمینه‌های اخلاقی، چه در زمینه‌های خانوادگی، چه در زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی در واقع متحول بکنه و بندازدش در مسیر رشد، در مسیر رشد و تعالی و تکامل. و خب این اصلا بحران زمانه ما درگیر چنین راه حلایی هست. خب ملا صدرا در جلد اول اسفار این قاعده رو بیان میکنه. حالا من این قاعده رو عباراتش رو میخونم، یه تجزیه و تحلیل رو عباراتش میگذاریم و بعد وارد بحث خیال انسان میشیم و قدرت مانوری که انسان در این خیال داره و در همین قدرت مانور انسان در خیال است که انسان در واقع مثال خداوند شده. دقت بکنید. خب ملا صدرا در صفحه 264 در جلد اول اسفار میگه ان الله تعالی قد خلق النفس الانسانیه بحیث و یکون و لها اقتدارون علا ایجاد صور الاشیاء المجرده و المادیه. خب دقت بکنید، همینجا تو همین عبارت اول همه بحثایی که ما الان داشتیم خیلی خیلی کوتاه تلگرافی و مختصر بیان شده. ملا صدرا میگه که خداوند نفس انسانی رو به گونه ای خلق کرد که دارای اقتدار است. اقتدار بر چی؟ قدرت بر چی؟ اقتدار و قدرت بر ایجاد صور اشیاء، اعم از مجرد و مادی. همینجا در واقع هم بحث صنعت مطرحه، هم بحث هنر. در واقع همینجا ملا صدرا اشاره کرده به دو نوع طراحی، یکی طراحی های هنری که در حقیقت ابداع اشیاء مجرد هست. حالا من خواهم گفت که آنچه که ما در خیال خودمون میسازیم، این از نظر ملا صدرا ابداع هست و نه خلق. ابداع صورت ما میکنیم، حالا اینو من توضیح میدم. خب ابداع صورت میکنیم، همه ی طراحی هایی که ما در ذهن به عمل میاریم، حالا چه طراحی های صنعتی چه طراحی های هنری، در ذهن اینها از باب ابداع صور مجرده هست. حالا این طراحی ها رو وقتی بیرونیش میکنیم، خب طراحی هایی که در صنعت داریم بیرونی میشه و میشه همین کالاهای صنعتی، میشه همین تکنولوژی. ولی طراحی های هنری که ما داریم، یا به عبارتی طراحی های زیبایی شناسانه، وقتی این طراحی ها بیرونی میشود، در واقع میشه خلق آثار هنری و اینجا میشه ایجاد صور مادیه. خب حالا بحث این است که چرا انسان یک همچین اقتداری دارد. به عبارت دیگه دقت بفرمایید، خواستگاه وجودی صنعت و تکنولوژی و همچنین خواستگاه وجودی هنر و صنایع لطیفه کجاست؟ ملا صدرا میگه این برمیگرده به نحو وجود انسان. نحو وجود انسان چیه؟ میگه لأنها من سنخ الملکوت و عالم القدرت و ستوت. میگه این به واسطه یه نحو وجود انسانه. انسان یک موجودیست ملکوتی و موجودات ملکوتی در واقع از سنخ عالم قدرت، از سنخ عالم ستوت، یعنی عالم سلطه سیطره. و الملکوتیون لهم اقتدار على ابداع صور العقلیت القائمت به ذواتها. ملکوتیون، موجودات ملکوتی از جمله نفس انسان، اقتدار دارد بر ابداع صور عقلیه قائم به ذات خودشون. همین صوری که ما تو ذهن داریم الان، اینا قائم به ماست دیگه. الان شما همه مثلا تصویری از این میز داریم، خیلی ساده صورت از این میز تو ذهنتون هست. این صورت از میز در حقیقت اولا ابداعیه، ثانیاً در واقع مجرد از ماده است همین صورت، و در حقیقت قائم به شما هست، قائم به ذات شما هست. خب و همچنین اقتدار داریم برای تکوین و تکوین صور الکونیه القائمت بالمواد. صوری که در عالم بیرون خلق میکنیم، اینا قائم به ماده است دیگه. هر صورت، مثلا این صورت این میز قائل است به اون مادهش که حالا در واقع همون چوب هست. حالا در صفحه بعد ملا صدر به دنباله همین بحث این مسئله رو مطرح میکنه که و خلق النفس الانسانیه مثالا لذاتهی و صفاتهی و افعالهی. همین جاست که پس بنابراین خدا انسان مثال خداوند است. مثال یعنی چه؟ یعنی مرتبه نازله، مرتبه نازله. حالا ما تمثیل رو هم که مطرح میکنیم در هنر دقیقا به همین معناست. تمثیل یعنی مرتبه نازله. ما وقتی میگیم که معنا تصویری میشود در هنر، حکمت تصویری میشود، اون تصویر در حقیقت نازله اون معناست، مرتبه نازله اون معناست، صورت. برای همین هم در واقع صورت میتونه اون معنا رو نشون بده و حالا به تعبیر قرآنی آیش بشه، آیه اون معنا بشه، آیه اون در واقع حکمت بشه. و خلق النفس الانسانیه مثالا لذاتهی و صفاتهی و افعاله. خداوند انسان مرتبه نازله خداوند است از حیث ذات، از حیث صفات، از حیث افعال. یعنی چی؟ یعنی همینطور که ذات خداوند منزه از ماده هست و مجرد از ماده هست، ذات انسان هم مجرد از ماده هست. منتها تجرد ذاتی انسان مرتبهش پایین تره. برای همین در واقع میگیم مرتبه نازله ذات مجرد خداوند هست. خب اما از حیث صفات، همینطور که خداوند دارای صفت علم هست، دارای صفت قدرت هست، دارای صفت حکمت هست، تمام اون صفاتی که ما تو اون سه آیه آخر سوره حشر دو سه جلسه پیش خوندیم، اگه دقت بکنید همه اون صفات انسان ها هم دارن. منتها خداوند در حد اکمل داره، انسان مرتبه نازله اونا رو داره. اما افعالاً از حیث افعال هم انسان مرتبه نازله اوست. یعنی در واقع افعالی که او انجام میده، انسان هم قدرت داره که در مرتبه پایین تر، در مرتبه نازله اون افعال رو انجام بده. خب ببینید اینجا ارتباط حالا بحث ما با هنر اینجا این میشه. خداوند صفاتی دارد از جمله جمیل، از جمله مزین، از جمله یحب الجمال، از جمله لطیف. اینا خب صفاتی است که در واقع خداوند داره. از جمله مصور، از جمله خالق، از جمله بارئ. خب خداوند جمیل است و جمال رو دوست داره، ولی فقط این نیست، این جمال رو تصویریش میکنه، مصور، در واقع صورت بهش میده، یک صورت بیرونی بهش میده، جمال خودش را یک صورت بیرونی بهش میده. لذا ملا صدرا این تعبیر را داره که العالم و جمال الله، عالم جمال خداوند است. یعنی چی؟ یعنی در واقع عالم صورت جمال خداوند است. جمال خداوند تصویری میشه و نمایان میشه. برای همین هم خداوند میفرماد فعینما تولو فثم وجه الله، بر اینکه بیرونی شده، خداوند همه اسماء خودش رو بیرونی کرده، یعنی در واقع تصویری کرده و به نمایش در آورده. این عالم همایشی از اسماء الله، نمایشی از اسماء الله. برای همین هم در واقع اینجا ما میرسیم به بحث هنر. خب حالا وقتی ملا صدرا میگه انسان مثال خداوند است ذاتن صفتن و فعلن، یعنی در حقیقت انسان دارای هنر هست و دارای صنعتگری هست، صانع. اینا رو من اسم گذاشتم صفات و اسماء هنری خداوند: صانع، خالق، بارئ، مبدع، مصور، مزین، جمیل، یحب الجمال، لطیف. اینها در واقع اسماء هنری خداونده. خب حالا خودش توضیح میده، میگه فانه تعالی منزه عن المثل لا عن المثال. توجه داشته باشید، ما گفتیم که انسان مثال خداوند است، نه اینکه انسان مثل خداوند است. تفاوت مثل و مثال اینه که مثل در عرضه، مثال در طوله. خداوند در طول ماست و ما مرتبه نازله او هستیم، بنابراین نباید مثال رو با مثل اشتباه گرفت. فخلق النفس مثالا له ذاتا صفتا و افعالا لیکون معرفتها مرقاتا لمعرفتهی. خب حالا چرا خداوند انسان رو مثال خودش قرار داده؟ برای اینکه انسان وقتی به خودش مراجعه میکنه در واقع میتونه خدا رو بشناسه، یعنی در واقع معرفت خودش. دقت بفرمایید، همینطور که وجودش مرتبه نازله اوست، معرفت خودش هم در واقع مرتبه نازله معرفت اوست، معرفت خداونده. فجعل ذاتها مجردتا عن الاکوان والاحیاز والجهات. این مثال خداوند ذاتن، یعنی پس بنابراین ذات انسان را قرار داد مجرد از ماده، مجرد از مکان، مجرد از جهت. اینا همه چیزای لوازم ماده هستند. خب این به لحاظ ذاتی. و سیرها ذات قدرت و علم و ارادت و حیات و سمع و بصر. این به لحاظ صفاتی، انسان مثال خداوند است به لحاظ صفات. میگه خدا انسان را قرار داد دارای قدرت، دارای علم، دارای اراده، دارای حیات، دارای سمع و بصر. و جعلها ذات مملکت شبیهت به مملکت بارئها. عبارت دارید چقدر جالب، میگه در واقع مملکت انسان را مثل مملکت خداوند که خالق انسان است قرار داد. خب انسان در واقع دو تا مملکت داره یا دو تا عالم داره. تعبیر عالم و مملکت ها ملا صدرا خیلی به کار میبره، یکی عالم و مملکت درونی و یکی عالم و مملکت بیرونی. عالم و مملکت درونی همین ذهنه، همین عالم خیال هست، عالم عقل هست، عالم حس هست، که خب عالم بسیار بسیار بزرگی است، همین مملکت درونی. و یک عالم و مملکت بیرونی، همه چیزایی که در بیرون خلق میکنه، اما صنعتی و هنری. ولی توجه بکنید، آنچه که به لحاظ صنعتی و به لحاظ هنری خلق میکنه از کجا سرچشمه گرفته؟ از اون عالم درونی، از اون مملکت درونی. خواستگاه هر چیزی که انسان در بیرون به وجود آورده عالم درونیشه، عالم ذهنشه. برای همین در واقع رو این عالم باید کار کرد. چرا؟ چون همه آنچه که بیرون هست سرمنشأش در واقع عالم درونی هست. حالا اینجا دو تا تعبیر داره، یخلق ما یشاء و یختار لما یرید. انسان به واسطه همین مملکت درونی و عالم درونی آنچه که بخواد خلق میکنه و آنچه که اراده بکنه در واقع میتونه اختیار بکنه و اراده بکند آنچه را که اختیار میکند. یخلق ما یشاء و یختار لما یرید. این خیلی تعبیر عظیمی است. این رو من لازمه یه مقدار در واقع بازش بکنم. حالا عبارات ملا صدرا همینجا تموم میشه. من دیگه میخوام وارد بحث همین نابشم. ببینید خیال انسان بارزترین ویژگیش همین دو تعبیریست که ملا صدرا آورد، یخلق ما یشاء و یختار لما یرید. بذارید این رو ما با یه آزمایش در واقع بیان بکنیم. اولا خیال انسان یک عالم مجرد از ماده است، یعنی خواستگاه همه صنایع لطیفه و صنایع دقیقه، یا به عبارتی خواستگاه پیدا و پیدایش همه صنایع و تکنولوژی از یک طرف و همچنین آثار هنری در همه رشته‌های هنری از این خیال مجرد در واقع نشأت میگیره، خیالی که مجرد از ماده است. خب یعنی چه مجرد از ماده است؟ یعنی مجرد است از زمان، یعنی زمان نداره، خیال ما زمان نداره، مکان نداره، ترکیبی از ماده و صورت نیست، ترکیبی از قوه و فعل نیست، درش شدن راه نداره، درش تغییر و تحول راه نداره. چطور؟ دقت بکنید، خیلی ساده من مثال میزنم. الان ما یه صورتی از همین میز روبرومون داریم. تفاوت این میز بیرونی با اون صورت که از این میز دارم چیه؟ اینا فقط کافیست رو این تفاوت یه مقدار متمرکز بشید تأمل بکنید به لحاظ وجود شناسی. برای اینکه تفاوتش رو بفهمیم بیاید یه آزمایش انجام بدیم. مثلا بیایم و این میز رو بزنیم بشکنیم، خب شکسته میشه دیگه، اون نیست، اون سالمه دیگه وجود نداره، الان همون حالت شکسته شدهش وجود داره. خب همین کار رو بیاید با اون صورت میز تو ذهنتون انجام بدید، بیاید اون رو بشکنید. به محضی که اراده میکنید بشکنید شکسته میشه دیگه، الان بشکنیدش دیگه. اما با کمال تعجب متوجه میشید که اون صورت سالمه هنوز سر جاش هست. یعنی تفاوت ها به یه صورت دیگه. هم معمولا من اینو توضیح میدم، مثلا شما یه چوب رو در نظر بگیرید در خارج از ذهنتون، خب اینو دو تیکش بکنید، خب دو تیکه میشه دیگه، اون یه تیکه وجود نداره. بعد هر کدوم از این دو تیکه رو دو تیکه بکنید، خب چهار تیکه میشه، ولی دیگه نه اون دو تیکه را دارید نه اون یه تیکه را دارید. خب حالا همین کار را تو ذهنتون انجام بدید. صورت همین چوبی که بیرون دو تیکش کردید رو در نظر بگیرید، صورت ذهنیشو حالا دو تیکش بکنید. به محضی که اراده کردید دو تیکه بشه، میبینید دو تیکه رو دارید، ولی با کمال تعجب میبینید همون یه تیکه هست. حالا اون دو تیکه را در واقع هر کدوم دو تیکه بکنید. خب به محضی که اراده بکنید، شما الان چهار تیکه چوب دارید در ذهنتون، چهار تیکه چوب شکستید، ولی با کمال تعجب میبینید هم اون دو تیکه سر جاشه، هم اون یه تیکه سر جاشه. چرا؟ رازش همین دو تعبیریست که ملا صدرا گفت، یخلق ما یشا و یختار لما یرید. عالم ذهن عالم خلق فقط، یعنی شما خلق های پی در پی دارید. در عالم ذهن چیزی چیز دیگر نمی شود به گونه ای که اون چیز اولی نباشه. مثل عالم خارج. عالم خارج چرا؟ عالم خارج عالم ماده، عالم شدنه. یعنی چه عالم شدن؟ یعنی چیزی چیز دیگر می شود به گونه ای که دیگه اولیش نیست. مثلا قنچه گل میشه، خود که قنچه رو ندارید. کودک نوجوان میشه، خب دیگه دوره کودکیه نداره. نوجوان جوان میشه، بزرگسال میشه، پیر میشه. این شدنه، میشه شدن. ولی در عالم ذهن این طور نیست. در عالم ذهن هر چیزی که شما در واقع حادثه دارید، الان مثلا من گفتم یه چوبی در نظر بگیرید، خب اینا که نداشتید این چوب رو، الان یه دفعه این حادثه است دیگه، این یه حادثه است تو ذهن شما رخ داد. وقتی من میگم خب حالا اونا بشکنید دو تیکه دارید، خب یه حادثه است دیگه. شما تا قبل از این که من بگم که همچی چیزی نبود که تو ذهنتون، الان هست، یه حادث هست. در عالم خیال حوادث رخ میده، منتها حوادث کاملا دونه به دونه به طور مستقل قائم به اراده من رخ میده، نه اینکه قبلیه بشه بعدیه. دقت بکنید. خب اینا ارتباطش با بحث هنر و صنعت چیه من دارم مطرح میکنم؟ ببینید اینا قدرت مانور خیال انسان است در طراحی. شما یه چیزی رو در خارج از ذهن میخواید طراحی بکنید، یه تصویر رو شما میخواید، دقت بکنید، یه تصویری که به نظرتون رسیده رو میخواید رو تابلو بکشید، خب ماها طول میکشه، ماها طول میکشه. ولی اون تصویری که به ذهن شما رسیده و میخواید شما بیرونیش بکنید، اون به چه صورت به وجود اومده؟ ماها طول کشیده؟ نه. البته ممکنه اون تصویره پیشینش تصاویر مختلفی بوده که به ذهن شما هی رسیده، ولی اینطور نبوده که اون تصاویر قبلی رو هی بشینید تو ذهنتون با قلم خیال طراحی بکنید به صورت تدریجی زمان بر. نه، اینها حادثه به حادثه قائم به اراده شما و اختیار شما. ببین یخلق و ما یشا و یختار و لما یرید، شما خلق میکنید. برای همینه که انسان طراح هست، حالا چه به صورت صنعتی چه به صورت زیبایی شناختی که میشه هنری. انسان طراحه. بذارید من این رو با یه آزمایش دیگه بیان بکنم. ببین شما در خارج از ذهنتون رو همین تابلو مثلا یه تصویر میکشید، بعد میایید عقب نگاش میکنید، بعد میگید که اگه مثلا اینجا رو ما توش دست ببریم بهتره، خب دست میبرید. خب وقتی دست بردید دیگه شما دومیه را دارید، تو اولیه نیست. بعد باز دوباره دو قدم میاد عقب، میگید که خب نه اینجاش هم باید این کار را کرد. خب باز میرید جلو دست میبرید برای دومین بار. خب اینجا در واقع یک تصویر سومی پیدا میشه، ولی دیگه نه اون دومیه را دارید نه اون اولیه. اولیه شد دومی، شد شدن، و دومیه شد سومی. ببین شدن در کاره. و شما اگر هفته بعد یه ما بعد بیاید، در واقع شما شاید دیگه رو این تشخیص ندید که این قبلش چی تو بوده که حالا این شده. ها خب حالا همین کارو بیاید تو ذهنتون انجام بدید، تو خیالتون یه تصویر رو در نظر بگیرید، بعد بگید که نه انگار این جاش مثلا تغییر پیدا بکنه بهتره. خب تغییر میدید دیگه، تو خیالتون تغییر میدید و تغییر میدید، هست پیدا میشه. به محضی که شما اراده کردید تغییر بدید پیدا میشه، اون شی با اون تغییر دارید. ولی میبینید قبلی هم هست، توجه میکنید. خب اینا قدرت ما نور میده. در ضمن به مجرد اراده شما تحقق پیدا میکنه. دقت بکن، این با اراده شما تحقق پیدا میکنه. دو من یه مقدار برای شما بازش بکنم. ببین ما وقتی میخوایم یه چیز رو در بیرون به وجود بیاریم، حالا چه هنری چه صنعتی، اولین چیزش در واقع علمه. یعنی چی علم؟ منظورم علم به معنای وسیع کلمه. یعنی دقیقا باید یه تصویری یه تصوری داشته باشیم و بگیم که من میخوام این تحقق پیدا بکنه. پس میخوام میشه مرحله دوم، خواستن. ولی به مجرد تصویر و به مجرد خواستن این تحقق پیدا نمیکنه. شما باید مادهشو داشته باشید، ماده بیرونیشو داشته باشید، ولی با ماده هم صرفا تحقق پیدا نمیکنه. شما باید تخصصشو داشته باشید، بتونید حرکت داشته باشید، ابزار آلات داشته باشید، قدرت داشته باشید. مرحله به مرحله پیش بره، پیش بره، پیش بره تا انجام بشه. پس دقت بکنید، در خارج از ذهن من علم به چیزی مستلزم تحقق آن چیز نیست. درست؟ تو ذهن چی تو؟ تو عالم خیال علم به چیزی مساویست با خود آن چیز. اصلا معنا نداره شما بگید که من اگه بخوام فلان چیز را تصور کنم. خوب دقت بکنید، معنی ندارد که من بخوام در ذهنم فلان چیز را تصور بکنم. خب اول باید یه صورتی داشته باشم، اول باید علم داشته باشم، بعد مطابق اون علم و صورت بهش وجود بدم تو ذهنم. معنی ندارد همچی چیزی. شما به محضی که علم به چیزی داری، در حقیقت آن چیز محققه. همین که ما میگیم علم به چیزی مساویست با خود آن چیز، مساویست با تحقق آن چیز، این همون ابداعه که ملا صدرا میگه ابداع. خلق و ابداع تفاوتش اینه، خلق یعنی در واقع چیزی را در خارج از ذهن به وجود آوردن. این علم میخواد، تخصص میخواد، طراحی قبلی میخواد، قدرت میخواد، اراده میخواد، ابزارالات ارگانیکی میخواد، بدنی، ابزارالات مکانیکی میخواد، ماده خارجی میخواد، زمان بره، مکان بره. اما صورت همان چیزی که شما میخواید بیرونیش بکنید با همه این دم و دستگاه و به عبارت دیگه مراحل، صورت آن چیز به این صورت ذهنتون به وجود نیامده. اون ابداعیه. اون خلق نیست، تکوین نیست، اون ابداعه. من ماده نمیخوام، برای اینکه یه صندلی ذهنی داشته باشم نه ماده خارجی میخوام، نه زمان میخوام، نه مکان میخوام، نه در واقع ابزارالات مکانیکی میخوام، نه ابزارالات ارگانیکی میخوام. به محض اراده دارم، فقط علم لازمه. خب این یعنی چی؟ ببین انسان این ویژگی را دارد که در واقع یک قدرت مانور خیلی خیلی عظیمی دارد در طراحی. حالا چه طراحیش طراحی‌های صنعتی باشه، چه طراحیش طراحی‌های زیبایی شناختی باشه. پس دقت بکن، خواستگاه هنر، خواستگاه پیدایش تکنولوژی و صنعت در عالم انسانی نحو وجود انسان است. خب نحو وجود انسان مگر چگونه است که باعث پیدایش هنر و صنعت و تکنولوژی شده؟ نحو وجود انسان در یک جمله، انسان مثال خداوند است ذاتن، صفاتن و افعالن. خب این بحث حالا شاید یه مقدار نمیدونم سنگین بود یا هست براتون، ولی من خواهشم اینه که در حقیقت تأمل بکنید رو این بحث. این بحث در واقع یکی از مباحث بسیار بسیار مهم فلسفه است که نقطه اتصالش با فلسفه هنر در واقع برقرار هست. در واقع یکی از بحث هاییست که میتونه فلسفه اسلامی یا به عبارتی وجود شناسی رو با زیبایی شناسی از یه طرف و با هنر و فلسفه هنر نقطه جوشش هست، جوش بده و اتصالش رو برقرار بکنه. خب پس بنابراین در واقع ما یه طراحی های صنعتی داریم در خیال به عمل میاد و این طراحی های صنعتی بیرونی میشه و میشه همین کالاهای صنعتی، تولیدات صنعتی، خود تکنولوژی. و یک طراحی های هنری داریم، یه طراحی های زیبایی شناختی داریم که اون هم در عالم خیال به عمل میاد و بعد در واقع بیرونی میشه و در حقیقت آثار هنری در حقیقت به وجود میاد. خب حالا دقت بکنید اینجا را، ببینید اینا بر اساس این تئوری ها، بر اساس این نظریه ها ما راه کار پیدا میکنیم که چگونه به هنر رو پیش ببریم. دقت بکنید، پس ما اینجا دو تا بحث پیش میاد برامون. یکی این که اون حالا صنعت و تکنولوژی بذارید کنار، تو بحث هنر ما دو تا بحث داریم. یه بحث این است که اون طراحی ها چگونه شکل میگیرند، طراحی های زیبایی شناختی تو هر رشته هنری، شما نمایشنامه نویسی، کارگردانی، رمان می نویسی، داستان های کوتاه یا بلند می نویسی، شعر می گی، نقاشی می کشی، مجسمه سازی می کنی، هر رشته ای، هر رشته ای باشی، در واقع یکی بحث طراحی ها هست در عالم خیال، اونا چگونه شکل می گیرد. دو، حالا شکل گرفت چگونه بیرونی شود، چگونه بیرونی شود. این چگونگی دومی در واقع همطور که قبلا هم اشاره کردیم تکنیکاله، در واقع تکنیکاش باید به دست بیاد، آکادمیکه، باید رفت دورش دید. ولی اون طراحی های قبلی که تو عالم خیال شکل میگیره اون دیگه تکنیکال نیست، اون دیگه آکادمیک نیست، اون دیگه تجربه های باطنی است. بیرونی شدنش که تکنیکال هست، خب تجربه های بیرونی میخواد، تجربه های ظاهری، تجربه های بیرونی، تمرین کردن، ولی اون دیگه در واقع با همطور تجربه کردن که به دست نمیاد، اون تجربهش تجربه یه باطنیه، تجربهش تجربه یه شهودیه. اونا رو ما باید در واقع چطوری به دست بیاریم؟ خب متاسفانه خیلی از هنرمندان امروز اصلا توجه ندارن به اون اولیه و در واقع بیشتر رو همین دومیه کار میکنند. خب وقت اولیه را چه کار میکنند؟ اولیه را اقتباس میکنند، اینا میبینند، اونا میبینند، این اثر رو، اون اثر رو در اعتبارش خودشون، و این طراحیه یه چیزی به صورت سرهم بندی شده شکل میگیره و بعدم با تکنیک ها اونا بیرونیش میکنند. خب یه چیزی میشه در عرض هزاران نمونه مثل خودش، حالا چه تو عرصه فیلم چه تو عرصه شعر. و در واقع بیشتر به درد فروش میخورد، صورت مصرفی پیدا میکنه، دیگه اون اثر ماندگار نخواهد بود، اون اثر بدیع. خب اصلا شما ببین زیبا، دقت بکنید، زیبایی اثر هنری در بداعتشه. ببین زیبایی اثر هنری در بداعت اون هست، نه در این که من در نگاه اولیه بگم به چقدر قشنگی، نه، باید منو در اختیار خودش بگیره، این قدرت رو داشته باشید که منو در اختیار خودش بگیره، و این اون وقتی صورت میگیره که بدی باشه. خب حالا بیایم سراغ همین بحث تمثیل. تمثیل به معنای وسیعش من دارم میگم، در واقع تصویری کردن یک معنا. خب اول کسی که در واقع تمثیل را خلق کرد و به کار برد خود خداونده، و از آنجایی که انسان مثال خداونده است ذاتن، صفتن و فعلن، بنابراین خداوند قدرت تمثیلی کردن را به انسان عطا فرمود، و همین جاست که در واقع هنر شکل میگیره. خداوند اول کسی است که حکمت و معنا را تصویری کرد. به چه صورت؟ به صورت تمثیل. یعنی چی به صورت تمثیل؟ یعنی در واقع اونا تنزلش داد در یک مرتبه نازل تر. الان شما ببینید ما خداوند را که نمی‌بینیم و نمی‌تونیم ببینیم، علمش هم نمی‌تونیم ببینیم، حکمتش هم نمی‌تونیم ببینیم، زیبایی‌هاش هم نمی‌تونیم ببینیم با هیچ کدوم از این حواسمون. منتها خداوند علمش رو در واقع بیرونی می‌کنه. یعنی چی بیرونی می‌کنه؟ یعنی تصویریش می‌کنه، یعنی در واقع تنزلش میده در یک مرتبه ای که قابل رؤیت باشد. خب این همین کار ما انسان ها میکنیم، الان ما انسان هم داریم همین کارا میکنیم. الان علممون رو که شما الان علم منه که شما نمیبینید، که آنچه که در ذهن منه که شما نمیبینید، معانی که من تو ذهنم دارم که شما نمیبینید، ولی این معانی را من میام و تصویریش میکنم. به دو صورت تصویریش میکنم، یکی در صورتهای کلامی زبانی و یکی در صورتهای کتبی کتابی. جالبه ابن سینا این فرایند رو تحت عنوان همون تمثیل مطرح میکنه. حالا جلسه دیگه من آدرسشو میدم بهتون. این همون فرایند تمثیله. یعنی چی تمثیل؟ یعنی معنا را من تصویریش میکنم، تصویرش قابل رؤیته برای شما، حالا چه به صورت دیداری چه به صورت شنیداری. ها مثلا من تو ذهنم این هست که مثلا این گل زیباست. خب این چنین معنایی که الان تو ذهن من هست که شما نمیبینید، من این رو تصویریش میکنم، میارمش در قالب کلام، میارمش در قالب لفظ، برای شما شنیداری میشه. بعد شما متوجه میشید که من یه همچین چیزی تو ذهنم هست که این گل زیباست، یا به صورت نوشتاریش میکنم، صورت نوشتاری، صورت گفتاری. ببین تصویر، این همون تمثیله. ابن سینا میگه این تمثیل. خب حالا دقیقا خداوند هم همین گونه است. علمش تصویری میشه، این عالم خلق میشه. برای همین ما میگیم که این عالم نشون میده علم خداوند را، نشون میده قدرت خداوند را، نشان میده حکمت خداوند را. خدا در حقیقت سه تا عالم خلق کرده و در هر سه تا عالم تمثیل رو به کار برده. یکی عالم تکوین، یکی عالم تدوین. عالم تکوین هم دو نوعه، یکی عالم آفاقی، یکی عالم انفسی. در حقیقت خداوند سه تا عالم خلق کرده. عالم تدوین که خب همون کتابه، قرآن، انجیل، تورات، کتبی که خداوند ارسال کرده، اینا کتابای تدوینی خداونده. یه عالم بیرونی هم هست، این عالمی که هست اینا تحت عنوان عالم آفاقی. یه عالم درونی هم هست، عالمی که من در درون نفس خودم دارم، شما در درون نفس خودتون دارید، اون میشه عالم انفسی. پس خداوند سه تا عالم رو در حقیقت خلق کرده. حالا در هر سه تا عالم فرایند تمثیل در جریانه. این دقیقاً بیان صریح قرآنه. ببین قرآن در سوره فصلت آیه 53 مفرماد سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. اولا آنچه که در عالم بیرونی است با آنچه که در عالم درونی است، اینا همه آیه هستند، آیات عالم آفاقی، آیات آفاقی، عالم انفسی، آیات انفسی. حالا جالبه خداوند می‌فرماید همه آنچه که من در بیرون خلق کردم، این خورشید، این کوه، این صحرا، این دریا، این بیابان، این درخت، این گل، اینا در واقع پیام دارد و مخاطب دارد. حتی یتبین لهم، توش بیان نهفته است. لهم برای انسان ها مخاطب داره. محتوای پیام چیه؟ انه الحق. انه الحق تصویری شده در این اشیاء آفاقی، تصویری شده در این اشیاء انفسی. این همون تمثیله، تمثیل در جریانه. جالبه، همونطور که خداوند کلماتی که در قرآن هست و ازش تعبیر به آیات کرده، همینطور که شما قرآن رو باز میکنی، متن رو میبینی، میگی اینا آیه است، متن دیگه، خداوند میفرماد کوه هم همینطوره، کوه هم آیه است، کوه هم متنه، یه متنه. شما با کوه مواجه میشی، خودتا با یه متن مواجه بدون، بنابراین بعد اونو بخونی، قرائت کنی، متن رو قرائت میکنه دیگه. اثر هنری هم همینطوره، اثر هنری آدم باید قرائت بکنه. چرا؟ چون این حکمت و معنا هست که در اثر هنری تصویری شده. البته هنر فاخر، هنر اصیل. اون هنری که فقط و فقط برای سرگرمی شکل گرفته، اون که خوانش متن نمیخواد، که مثلا متن نیست، متن نیست، اون حکمت و معنا نیست که درش به تصویر در اومده. بنابراین شما الان ببین، کالای صنعتی قرائت لازم نداره. کالای صنعتی شما میگیری استفاده میکنی، استفادهش هم که تموم شد میندازیش دور، بر استفاده است. خوندن که نمیخواد که، ولی اثر هنری خوانش میخواد، قرائت میخواد. یعنی چه قرائت میخواد؟ یعنی از صحنه تصویر شما باید رهنمون بشی به معنا، رهنمون بشی به حکمتی که در ورای این صحنه تصویر وجود دارد. خب حالا ما کاری به الان دیگه کتاب تکوین و کتابای تکوین که کتاب آفاقی و انفسی باشد نداریم، بیایم سراغ کتاب تدوین. در کتاب تدوین خداوند تمثیل رو به سه طریق به اجرا در آورده و ما میبینیم که در عالم انسانی هم همین اتفاق افتاده. پس من در واقع اول بیام تمثیل رو در عالم کتاب، کتاب الهی، در عالم کتاب تدوینی اون سه طریقش رو بیان بکنم و بعد بیایم سراغ همون سه طریق در عالم انسانی و اینجا دیگه ما وارد سیر تمثیل میشیم در فلسفه اسلامی و ببینیم که این سیر تمثیل در فلسفه اسلامی چه راهگشایی هایی داره، چه در حقیقت امکاناتی برا ما میده در باب عالم هنر که خب حالا اجازه بدید دیگه این بحثو بذاریم برای جلسه آینده. پس ما جلسه آینده دیگه تمام بحثمون متمرکز میشه رو خود تمثیل، حالا در حد مثلا 10 دقیقه یه ربع تمثیل در کتاب تدوینی خداوند رو بیان میکنیم و ما بقیه بحث رو تو مرکز میشه رو تمثیل در عالم انسانی، البته از منظر فلسفه اسلامی. و صلی الله علی محمد و آل محمد. خب بعض وقتا ناگزیریم که یه بحث سنگین فلسفی هم داشته باشیم. البته ما توی این 7-8 جلسه بحث این طوری که این جلسه داشتیم نداشتیم و البته بعد از این هم دیگه نخواهیم داشت، ولی ما وقتی که میرسیم به عالم خیال در فلسفه اسلامی، با توجه به این که خیال خیزشگاه هنر هم هست، اینجا ما حتما لازمه که اون نگاه عمیقی که ملا صدرا به خیال داره رو ما اینجا داشته باشیم و بحث بکنیم.
دکتر، این نکته که میفرمایید که در واقع نسبت حکمت و معنا با تصویر، در واقع شاید بشه گفت گم شده زندگی های ما امروز اینه، یعنی این که مردم الان به شکل طبیعی با اون وجه صورت ها دارن زندگی میکنن، نمیتونن هم زندگی نکنن، ولی اتفاقی که در دوره جدید افتاده اینه که اون ارتباط این تصویر با معنا رو برای عامه مردم بریده. یعنی مثلا فرض بگید از زندگی قدیم ما چیزایی که میشناسیم از هنرش، هنرها ارتباط مستقیم داره با زندگی مردم، نه اینکه صرفا یه چیز زینتی باشه یا یه چیز مصرفی صرف باشه. ما خب خیلی چیزا برامون ویترینی الان دیگه، حتی هم صنایع مستظرف و لطیفه ای که اون زمان بحثش میشه. و این اتفاقی که این مسیری که در دوره جدید تو چند قرن اخیر میفته به جایی میرسونه که میبره این ماجرا رو. و الان گم شده یه امروز ما اینه که بتونیم چیزی که باش مواجهیم رو رفتش رو به اون در واقع مراتب معنا بتونیم پیدا بکنیم. و خب همین خاطر هست که خب خیلی از فلاسفه دوران معاصر به سراغ هنر میان، چون که هنر به قولی تنها بازماندهیه که همچنان این نسبت ها توش تا حدی قابل رؤیت و شناسایی و حرکته. ما لاجرمیم از این که قرار در این صورتهاییم، الان صورتهایی که خیلی به معناش هم پی نمیبریم تو زندگیم. و خب کار فلسفه به یه زبانی و هنر به زبان دیگه ای اینه که از این کسرت به یه وحدتی بتونه حرکت بده. و خب حالا سوالی که هست اینه که خب فلسفه شاید ملا صدرا به بحث های کلی توی اون فلسفه مال زمانی که شاید هنوز انقدر این فاصله زیاد نشده، درگیری ها جوری دیگه ای بوده، چطور میشه که این ارتباط ما بتونیم با فلسفه ملا صدرا امروز برقرار کنیم، حرکت از این کسرت به پشت این کسراتی که توش هستیم، یعنی اون کسرت هایی که ما داریم با لمس میکنیم چطور میتونه که با این فلسفه پشتش دیده بشه و به سمت معنا توش حرکت بشه.
حالا در عالم فلسفه ما اتفاقی که افتاده اینه که بحثای زیبایی شناسی و فلسفه هنر که در فلسفه اسلامی به ویژه در حکمت متعالیه مطرح هست، در واقع اینها حذف شده. یعنی اصلا انگار فلسفی به شمار نمیاد. ملا صدرا تو فلسفهش ببینید اصلا دستراه، حالا من یادم باشد انشاءالله قواعدی که ملا صدرا در باب لذت داره رو بیارم اینجا مطرح بکنم. ببینید ملا صدرا، ببینید ما وقتی میگیم که آقا فلسفه در مورد چی بحث میکنه، میگیم که در مورد وجود به ما هو وجود، درسته؟ خب حالا مسائل فلسفه چیه؟ مسائل فلسفه خب معروفه دیگه، میگن عوارض ذاتیه یه وجود به ما هو وجود، که نمیدونم این عبارت ها شما باش آشنا هستید یا آشنا نیستید. پس این طوری من خیلی عادی بگم، چیز پیچیده ای نیست. موضوع فلسفه وجوده، عوارض ذاتیه وجود محمولاته، اوناست که حمل میشه، یعنی در واقع عوارض تحلیلیه یه وجوده، یعنی وقتی وجود رو تحلیل میکنیم بازش میکنیم، پرونده یه وجود رو وقتی باز میکنیم میرسیم به یه سری مفاهیمی. مثل چی؟ فوری میگن شما به هر دانشجوی فلسفه بگی، میگه علت، معلول، تقدم، تأخر، حدوث، قدم، وجوب، امکان، ضرورت، اینا رو برای شما ردیف میکنه. در صورت که شما وقتی پرونده ی وجود رو باز میکنی فقط اینا نیست. ملا صدرا میگه تو پرونده ی وجود شما وقتی باز میکنی، درسته، علت، معلول، حدوث، قدم، تقدم، تأخر، ماده، مجرد، همه اینا هست، اما غیر از اینا لذت، سرور، بهجت، ابتهاج، عشق، زیبایی، اینا هم هست. خب ببین این بخش کلن از قاموس فلسفه حذف شده، برای همین ما در عالم فلسفه فقط گرفتار مفاهیمیم. خب این بخش دوم که حذف شده خیلی نقشش مهمه. این بخش دوم حلقه واسطه هست بین بخش اول و زندگی، یعنی فلسفه با همین مفاهیم وارد عرصه زندگی میشه. وقتی میگیم وجود شناسی، ملا صدرا میگه این وجود شناسی پیوند دارد با لذت شناسی، با سرور شناسی، با بهجت شناسی، با ابتهاج شناسی، با زیبایی شناسی، با عشق شناسی. من جلسه قبل برای همین یه مقدار گریز زدم به همین بحث ها، و فلسفه رو میاره در متن خانواده، فلسفه رو میاره در متن زندگی اجتماعی، فلسفه رو میاره در متن فرهنگ، توجه میکنید؟ بعد ببین چه دیدگاه های متعالی داره. ملا صدرا میگه خب حالا ما رسیدیم به بحث زیبایی شناسی، رسیدیم به چیزی به نام هنر. حالا ملا صدرا اینجا یه قاعده به ما میگه، میگه شما اگر میخوای جامعه رو تلطیف کنی، خانواده ها رو تلطیف کنی، یعنی چه تلطیف کنی؟ یعنی از این خشونتی که از این زمختی که گرفتارشند نجاتشون بدی، باید اونا رو درگیرشون کنی با صنایع لطیفه، با هنر. لذا میگه جامعه‌ای که علوم، ادبیات، آداب، اخلاق، الهیات، صنایع لطیفه، خودش هم مثال میزنه، میگه صنایع لطیفه مثل شعر، مثل نغمه، مثل داستانهای عجیب و غیره، غیر از اینها، میگه اینها باید تعلیم و تعلمش در جامعه رواج داشته باشه. میگه چنین جامعه‌ای در واقع امکاناتش برای رسیدن به خدا بیشتر فراهمه تا جامعه‌ای که اینا درش نباشه. ببین چه نگاه متعالی دارد به هنر. اصلا انگار ملا صدرا اینجا هم فیلسوفانه بحث میکنه، هم جامعه شناسانه. ترجمه کنی در واقع بحث رو میکشونه به عرصه تعلیم و تربیت، که یکی از محورهای تعلیم و تربیت هنر هست، صنایع لطیفه هست، و میگه اینا کمالات نفسانیه. هنرها رو میگه کمالات نفسانی. خب وقتی که این دقت بکنید، وقتی این بحث ها میاد تو عرصه فلسفه، فیلسوفان، متفکرین فلسفه، مدرسین فلسفه، دانشجویان فلسفه در مورد این مسائل فکر میکنند. خب وقتی اینا در مورد این مسائل، در مورد مسائلی مثل هنر فکر میکنند، خود به خود در بحثای اینا روابط بین حکمت و معنا با تصویر برقرار میشه. ها؟ وقتی برقرار شد، خب خود به خود ارتباط این بخش با حوزه‌های هنری، با جوامع هنری هم برقرار میشه. اون وقت اینجاست که رابطه حکمت و معنا با تصویر در واقع اونجا هم جا پاش باز میشه. توجه میکنید؟ و در واقع دیگه ما فقط در عالم صورت ها به سر نمیبریم.
در واقع این چیزی که میفرمایید مسیر از بحث های فلسفی به سمت صورت هاست. راه دیگه ای که خب خیلی از متفکران معاصر مخصوصا میپیمایند از صورت های منوس بشر امروز شروع میکنند و با پرسش از این صورت ها از این طرف حرکت میکنن و به بحث‌های فلسفی میرسن. به خصوص مثلا متفکران پست مدرن خیلی به این، و خب به طور کلی تو فلسفه غرب بعد از اینکه وجود شناسی محض در واقع به یه بنبست‌هایی میرسه، به این در واقع فلسفه کشیده میشه. مثلا فرضی خود شهید آوینی مثلا تأملش توی سینما یه همچین جنسیه، یعنی بحث از یه کثرتی در عالم معاصر شروع میشه تا برسه به همچین بحثایی از حکمت و معنا توی فلسفه و عرفان اسلامی. یعنی الان مثلا خب بحث فضای مجازی، نمیدونم بحث خیلی میدیوم های گسترده‌ای که بشر باش طرفه.
خب نباید توجه داشته باشیم اونایی که چنین پرسشایی رو مطرح میکنن و از این طرف شروع میکنن با طرح پرسش، دقت بکنید اینا نمیتونند تأملات معنایی نداشته باشند و چنین پرسشایی رو مطرح بکنند. توجه میکنید؟ یعنی این مهمه. حالا ما جلسه آینده به خصوص یکی از بحثامون اصلا همینه که اگزیستانسیالیست ها یکی از راهکارهایی که تو فلسفشون دارن همینه که در واقع از طریق آثار تصویری و آثار تمثیلی میرن و در واقع مخاطب را به معنا میرسونند. که اینا خواهیم گفت که جان مکواری قائل است به این که این را اگزیستانسیالیست ها از کتب الهی الهام گرفتند، این روش را. حالا خواهم گفت اون سه طریق تمثیلی که گفتم در قرآن اون مرتبط است با همین بحث. حالا این را انشاءالله جلسه آینده بحث میکنیم. بله کاملا درسته. ببینید به عبارت دیگه، حالا این شاید جلسه قبل بود یا جلسه قبل ترشی اشاره شد، ببینید هم فیلسوفان باید یه گامایی بردارن، فیلسوفان اسلامی باید یه گامایی بردارن به فلسفه هنر، به زیبایی شناسی، و هم هنرمندان ما یه گامهایی بردارن به سمت مباحث معنایی و مباحث حکمی. توجه میکنید؟ یعنی در واقع باید دو طرفه یه همچین گامایی برداشته بشه تا نقطه اتصال اینا برقرار بشه.
حالا خیلی هم ضبط نشه بهتر. میگفتن که فلسفه اسلامی این بحث کاربردی توش نیست و مثلا ربطی با این مباحث نداره، مباحث اجتماعی، مباحث هنری. من رفتم دیدم که هست و خیلی هم عریق و عمیق و قابل اعتماد. یه گزاره دیگه هم بود که فکر کنم اینا من از شهید آبینی اگه اشتباه نکنم نقل از ایشونه، که یکی از ایشون ابتدای نقاط اصلی و ابتدای تفکر و تردید تو مشهورات منو. یه گزاره مشهور دیگه ای هم بود که در گذشته یه ارتباط خیلی برعکس این عریق و عمیق و وسیق و خیلی جانانه‌ای بین مباحث معنایی با سبک زندگی، با هنر، با اصلا طبیعت زیست بشر وجود داشت. والا این یکی ها که من تا جایی که رفتم دیدم اصلا همچین خبری نبوده و بعد مثلا تو فلسفه غرب اصلا بحث وجود شناسی نبوده که بخواد بدگسستی صورت بگیره. حالا شما اینجا میتونید قضاوت کنید که من تا اون حد تسلط تاریخی ندارم و واقعا انگار اون کنار زدن ها نبوده که به این سوال رسته، از اول سری مبانی مطرح نبوده. مثلا من توی هنرمندانی که تا حالا بالاخره در این مدت مطالعه کردم خیلی آگاهی عمیقی نسبت به مباحث فلسفی هنر وجود نداشته. حتی شاید بعضی سوالا رو نمیتونستن تو بوم خود ما مثلا مثلا شاید یکی مثل کمال الملک اونجوری اثرات بدی خلق کرده. و همین تاریخ فلسفه اسلامی و تاریخ فلسفه غرب خودش یک گواه بر این مسئله که خب از صدرا تا مثلا نزدیکه به چند قرن قبلش این ناله‌ای که داشته بالاخره یه واقعیت بیرونی هم داشته دیگه، چه تو بحث‌های سیاسیش، چه تو بحث‌های هنریش، چه تو بحث‌های اجتماعیش، حتی چه بحث‌های فلسفیش. یعنی اون ارتباط و ابتناع بر مبانی فلسفی و خود آگاهی حداقل وجود نداشت. من سوال داشتم که اینجوری هست اصلا؟ این گزاره اولیه که داره بر اساسش یه بر اساس این خواست و یه سوال خیلی جدی مطرح میشه. دو اینکه این یه سوال به قول معروف جواب کوتاهه. بله خیلی سوال اصلی و مهمترم این بود که ما کلن یه بحث مشکل اساسی داریم توی تنظیم بین نگرش و بینش با عمل، به قول شکاف بین نظر و عمل که خیلی هم سرش بحثه. که ما الان اگه مثلا تو بحث فلسفی این مبانی خیلی عمیق مطرح شد، بعد حالا ارتباطش با اون تکنیک چی میشه؟ یعنی این میتونه خودش یه تعیین کنندگی مثل شلیک موشک. بعضی موشک ها وقتی شلیک میکنن، من از بابا فقط تمثیل میگم، دیگه شلیک کردن دیگه، این دقیقاً یه حساب کتاب می‌کنید. بعضی ها نه، اینا قابل کنترله تو مسیر، یعنی از هر نقطه‌ای پرتاب شد حتی میتونه مسیرش رو عوض کنه. فلسفه هنری همچین ظرفیتی داره یا نه فقط تنظیم یه سری گراها و فرکانس هاست، بقیهش دیگه یه سری اتفاقاتیه که حالا برای اینکه خطا و عدم اصابه به حقیقت برخلاف مبانیش وجود داره، ضرورتاً و ذاتاً مثلا قرار نیست اینقدر ابتنا وجود داشته باشه، یه اختیاری همون که اراده توش وجود داره. من سوالم رو جمع‌بندی کنم توی یه جمله، این که ما اگه مباحث فلسفی به عنوان خواستگاه مبادی هر چیز، علم، صنعت، هنر رو مطرح کردیم، بعد میتونیم قانون گذاری برای ادامش داشته باشیم یا نه؟ جوابش خب اینه که تعامل باید دو سویه باشه، ولی فلسفه در این حد ظرفیتش میخواد چیکار کنه؟ حالا که بحث فلسفه هنره، با اون ارتباطش با تکنیک
در دنیای قدیم، حالا چه مغرب زمین چه مشرق زمین، شما اگر دقت بکنید ببینید که آثار هنری که به وجود اومده و شکل گرفته پشتش اندیشه، پشتش یک حکمته، پشتش یک هستی شناسیست منتها. یه نکته، نه به این معنا که مثلا حالا مثلا یکی از مثالای خیلی معروفش معماریه، نه اینکه مثلا معمارها رفته باشن پا درس فلسفه نشسته باشن پا درس حکمت نشسته باشن، نه، ببین اندیشه و اون حکمت و اون هستی شناسی که من میگم تو فضا بوده و اینا توی همچین فضایی تنفس میکردن.
مال چه؟ مال مثلا چه تاریخی بوده؟ مثلا چند
صده
یا دهه یا
تا مثلا همین دو سه قرن پیش. حالا من تو اون کتاب شهود زیبایی و خلق اثر هنری،
این ناله هایی که فلاسفه جهل زمانه داشتن،
بله اجازه بدید، خب بله، بینید تو اون کتاب شهود زیبایی و خلق اثر هنری من سه تا رشته هنری را در رابطه با همین سوال شما بحث کردم. یکی رشته ادبیات و البته محور شعره، یکیش معماریه و یکیش نگارگری. خب دقیقا بیان کردم دیگه، مثلا دوره های نگارگری یا مثلا سبک های معماری که شکل گرفته اینا پشتش اندیشه بوده، منتها همونطور که عرض کردم این اندیشه در فضا بوده، در فضا بوده و تو اون فضا تنفس می شده. منتها متاسفانه فقط ارتباط فلسفه با هنر که قطع نشده، اصلا قطع ارتباط فلسفه با هنر معلول قطع ارتباط فلسفه با فرهنگ و جامعه است. فلسفه حضور اجتماعی نداره. این حالا تا من میگم فلسفه، هی همه میرن سراغ اصالت وجود و وحدت وجود و نمیدونم نظریات فلسفی، نه، این معانی حکمی تو جامعه اصلا نیست، حضور اجتماعی نداره. وقتی حضور اجتماعی نداره تو اخلاق ما هم نیست، تو هنر ما هم نیست، توجه میکنی؟ این یه نکته. نکته دیگه که حالا جلسه آیندم مرتبطه با بحث ما، ببینید به خصوص حالا تو ایران وقتی ما میگیم فلاسفه و حکما، بعضیا فوری میشمارند فارابی، ابن سینا، سهروردی، خواجه نصیرالدین طوسی، میر داماد، ملا صدرا، همطور میشمارند تا برسن مثلا به علامه طباطبایی، استاد مطهری. در صورتی که ما در کنار این جریان که اشخاص مهمش اسم بردیم، دو تا جریان دیگه هم بوده
یکی در واقع حکمت انسی و انفسی. خب این حکمت انسی و انفسی حکماش عبارتن از عطار، از حافظ، سعدی، مولوی، جامی، فردوسی. فردوسی یا ملا صدرا به عنوان حکیم قدوسی معرفی میکنه. اونا یک فیلسوف میدوند، یک حکیم میدوند، یک حکیم قدوسی میدونه. منتها خب اینا چیکار کردن؟ اینا حکمت را به انواع مختلف تمثیلیش کردن، تصویریش کردن. فردوسی حکمت را تصویری کرده به صورت حماسی. مثنوی مولوی حکمت را تصویری کرده در قالب مثنوی. توجه میکنید عطار همینطور، حافظ همینطور. خب شما الان ببین در مثلا گذشته ما 100 سال پیش تو هر خونه ای یک کتاب حافظ بوده و میخوندندن. حالا مثلا صورت فانتزی پیدا کرده شبای چله، یعنی یه کتاب حافظ هم میذارن بقل آجیلا و نمیدونم بقل میوا و ولی قبلا این جدی بوده. توجه میکنی حافظ حضور داشته. یا مثلا تو قهوه خونا، قهوه خونا سابق وقتی جمع میشدن یکی از مراسم لاینفکشون شاهنامه خوانی بوده. مثلا خب حضور جدی داشته شاهنامه، حضور جدی داشته حافظ، حضور جدی داشته. خب اینا فضا رو معنایش میکنند. منتها اون چیزی که فیلسوف دنبالشه و دادش از جهالت بلنده، میگه این معنایی بودن نباید ناخودآگاه باشه، باید خودآگاه بشه، باید جامعه اهل تأمل باشه، اهل گفتگو باشه، اهل بحث باشه، اهل ملا صدرا که میگه، میگه تعلیم و تعلم اینا باید همه. و الا اونایی که مثلا میرفتن پا شاهنامه خونی تو قهوه خونه ها میشستن شاید اصلا سواد هم نداشتن.
بعد اصلاحش میشه یعنی وقتی من مثلا بحث کشتار بشن من دنبالش هم ببینم واقعا هم چیزی بوده یا نه، کار به یه بزار شنیده شده تو اخبار و اخباق ندارم. واقعا الان مثلا شاهنامه خوانی را بیفته، الان مثلا شب شعر دارن، بعد مراسم میدانی رفتم پرسیدم با یه شیوخی که بودن از مثلا پدر بزرگم، از پدر بزرگشون که اینجوری بوده، اون گزارشی که میدادم حتی حدی که حالا احتمال داره مثلا من هنوز نرسیده باشم بهش اینطوری نبود ظاهرم که یه گزارشی که بله مثلا وجود حافظ در مثلا سبک های تربیتیشون مشکل های خیلی جدی و مبنایی داشت که با حرفای خود حافظ هم جور در نمیمن.
بله
اصلا آگاهی که و سواد که معضل خیلی اجتماعی بوده. حالا نمیدونم چجوری میشه اینا نادیده مثلا یه جوری تمزش کرد در صلاح قطرش رو کم کرد.
بله.
ولی واقعا این که مثلا توی قهوه خانه ها و توی حالا نمیدونم مجامع این بحث ها بوده، ولی من که دیدم اثر استرار بوده، یعنی خیلی میگفتم قدیم خیلی آدم ها به هم نزدیک بودن، ارتباط ها عمیق و وسیق بود، تا جا که ورز کردم از درد این که خب بله هیچ گزینه ای دیگه، هیچ آپشنی دیگه جلوشون نبوده، مجبور در خانه همسایشون هم رو بروش بوده، هیچ اولا که هیچ گزینه دیگه نبوده، دوما هیچ آگاهی پشتش نبوده. و اگه اینقدر آگاهی الان شما تمام وقتتون فلسفه هنر، وگرنه یه هنرمند با اون ذوق شعری اون قریحهی که داره، خب اصلا دست همه یه فلسفه هنر را از پشت و اخلافشون میبنده. ولی مثلا سر خود آگاه بودن و تونستنه به سهم آوردن اون نگرششه. وقتی اون خودآگاهی نبوده، تقریبا میشه این رو پرسید چه ارزشی داره، چه ارزشی داشته، کما اینکه اتفاقات که بعدش افتاده میشه ازشون پرسید چی شد که از دست دادید اگه اینقدر سرمایه دار. و
ببینید وقتی من اینو میگم که دور قبل اینطور بود، فوری نباید ما بیایم سراغ این که خب حالا مثلا اگر شکل فانتزی شما به اجرا در بیاریم، حالا شب و شعر برقرار بشه یا نمیدونم حالا تو این چند تا قهوه خونه ای که هست. نه ببین، قبلا عمومیت داشته، عمومیت داشته، یعنی قدرت فرهنگ سازی داشته، قدرت فضا سازی داشته. اولا زمان فرق میکنه، ببین زمان فرق میکنه. قبلا مثلا فرض بگیرید اصفهان چقدر کوچیک بوده و الان چقدر بزرگ شده، چه جمعیتی، جمعیت مثلا 2-3 میلیونی ایران رو شما مقایسه نکنید با جمعیت 80 میلیونی امروز. جمعیت 80 میلیونی امروز دیگه به اون سبک قابل ترمیم نیست. باید بر اساس امکاناتی که زمان در اختیار ما میذاره پیش بریم. منتها اول بعد ضرورتش احساس بشه. ما الان این مشکل رو داریم، ضرورتش بعد احساس بشه که در واقع هنرمند بیاد سمت حکمت، حکیم یا حالا مدرسین و دانشجویان فلسفه بیان طرفه. ولی چنون مقاومتی تو دو طرف وجود داره که نمیذارد اینا به هم برسن، توجه میکنید؟ بنابراین نه هنر معنایی میشود و نه حکمت و فلسفه و معنا اجتماعی میشود، چون اونی که میتونه معنا رو بیاره در بطن و متن جامعه در واقع هنره. برای همینم فلاسفه و حکمای ما خیلی به هنر بها میدادن برخلاف امروز. شما ببین یه فیلسوف به معنا واقعی کلمه رو سراغ نداری که حداقل تو یکی از رشته‌های هنری به درجه ای عالی نرسیده باشه، توجه میکنی؟ همین زمان حاضر علامه طباطبایی ببین چه قوقایی کرده تو اون اشعارش، یا معمولا تو شعر یا تو خط، مثلا خطاتیشون قوقا بوده اینا تو خط، هنر خطاتی. یا خود ملا صدرا، خود ملا صدرا اون مثنوی حالا هزار بیتی که در واقع داره، یا حالا افرادی مثل مولوی، یا مثلا حالا ببینید ملا صدرا ضرورت هنر را احساس میکنه، اصلا نگاهش با هنر خیلی متفاوته. مولوی را یه فیلسوف میدونه، یک حکیم میدونه، فردوسی را یک حکیم میدونه. خب شما الان بیا حالا تو فضای مثلا اساتیدی که امروز تو حوزه و تو دانشگاه فلسفه درس میدن، ها اصلا 0%، خیلی عجیبه، 0%، یعنی توجهشون به این بحثا 0%. برای همین در واقع اتفاقی نمیفته. ولی خب میگم مثلا ما وقتی همین کتاب فلسفه هنر در عشق شناسی ملا صدرا رو نوشتیم و اومد بیرون سال 85، خب باور میکنید چند تا دانشجو تو رشته‌های مختلف به من مراجعه میکردن و مثلا میگفتن تو مقطع دکتری مثلا استادمون دو فصل از این کتابو به ما درس صریحا به من میگفت. بله رشته هنری، همین دکتری معماری بود، تو نگارگری، تو در واقع گروه هنر، تو فرش بافی از من درخواست کردن رفتیم یه جلسه براشون داشتیم، تو نگارگری همینطور. حداقل 20 تا دانشجو تو رشته ارشد و دکتری، تو رشته های مختلف، تو شهرهای مختلف، حتی مثلا نیشابور، تهران، اینا تو رشته های مختلف، اینا از همین کتاب الهام گرفتند و پایان‌نامه‌شون رو تو همین قسمت ها، تو همین موضوعات انتخاب کردند. و حالا این که من میگم 20 تا، اون 20 تا یعنی که یا با من مشورت داشتن یا حالا رسما مشاوره داشتم یا داور رساله بودم، یعنی یا مثلا تو همین اصفهان من استادی رو سراغ دارم که چند دور است درس حکمت هنر رو دقیقا مبناشو همین کتاب فلسفه هنر گذاشتی و جالبه اونا بودن که به من پیامی دادن که مثلا کتاب چپی دومش هم در اومد، چپی سومش هم در اومد، دیگه نه من خودم نمیدونستم رجا میکنیم، یعنی اینجوریه به هر حال. باید یا مثلا نمونش خب همین جایی که ما الان نشستیم، یه همچی جایی تشکیل شده، خب این همین در واقع رفتن حکمت و هنر به هم به سمت هم دیگه است دیگه، که حالا یه بروندادهایی هم داره. حالا اتفاقا من در مورد بروندادها که چه بروندادهایی میتوند این فرایند داشته باشه یه مقدار جلسه آینده تو کارم هست، جزء بحثام هست که در واقع بحث بکنیم.
که خب حالا تا حدی بین گفتگوهایی که شد پاسخ دادین، اما بازم حس کردم نیازه بپرسم بر خودم. ببینید من یه چیزی رو گم کردم تو دل این بحثایی که تو این جلسات داشتیم، اونم این که اصلا مسئله و سؤال اصلی ما چی بود و اصلا دردی که ما داریم که از این درده و از این آشفتگیه که رجوع میکنیم به بحثای ملا صدرا و دنبال چیزی میگردیم اون چی بود؟ یه مثال مثلا بزنم مثلا در خصوص تکنولوژی که ملموس باشه. آقا ما یک وضعیتی داریم، یک احوالی داریم در نسبت با تکنولوژی امروز، خودمون رو در این وضعیت میبینیم. یک زمانی هست که خب میام توصیف میکنیم که آقا مثلا در دوران جدید انسان با داعیه نمیدونم خدایی شروع میکنه قدرت رو دست گرفتن و شروع به ساختن در جهان میکنه و بعد مثلا به مرور این قدرت از این قدرت هم ساقط میشه و بعد دیگه در سیطره تکنولوژی قرار میگیره و هی به وضعیت امروزمون فکر میکنی و دنبال یک راه برون رفتی هست. بعد یک زمانی هم میایم اینا میاریم توی مثلا میخوایم که با اندیشه فلسفه اسلامی خودمون به این قضیه فکر کنیم و میگیم که خب اوکی مثلا پیدایشه مثلا تکنولوژی برمیگرده به نحوه وجود آدمی که وجود آدمی به این نحوه که انسان ذاتن صفتن افعالن مثالی از خداونده. سوالی که من پیشون میگم که خب اوکی اینا هست، خب خیلی هم جالبه، خیلی هم قشنگه، ولی چه راه برون رفتی و جلوی پای ما میذاره؟ دونی چی میخوام بگم؟ مثلا چی وضعیت امروز ما رو یک سامونی بهش میده؟ چه تفکری، چه رجوعی ما اصلا میتونی داشته باشیم؟
ما یه حلقه واسطه اینجا گم کردیم. حالا دو طرفه این حلقه واسطه چیه؟ یکیش همون چیزی که اشاره کردید، خدایی کردن انسان امروز. منتها خدایی کردن انسان امروز تو کدوم خطه؟ اون ور آب ها. خدایی کردن انسان مال اون ور آب هاست که همه چی داره، و در واقع همه را میگه من به وجود آوردم. پس دو طرف بیشتر نیست، یا خدایی کردن یا اینکه در واقع هیچ ادعایی، هیچ چیزی وجود ندارد الا تقلید از اونا، الا اقتباس از اونا. اما ما حاصل همه بحثای ما اینه که ما یه حلقه واسط داریم اینجا بهش توجه نشده، و اون نه خدایی کردن و نه بی‌هویتی. ببین ما الان این طرف، حالا اون دردی که شما میگید، اون مشکلی که شما میگید، کاملا تو خالی شدن، کاملا خود را از دست دادن، کاملا احساس بی‌هویتی. ولی اونا قائلا به این که نه، ما تمام خودمون رو به دست آوردیم، هویت داریم، ادعاشونه دیگه. خدایی کردن به قول خودشون، عقل خود بنیاد، انسان خود بنیاد. پس یه طرف قضیه خدایی کردن و انسان خود بنیاد، یه طرف دیگه هم بی بنیادی، بی هویتی، تو خالی بودن، چشم دوختن به اون طرف. حالا فلاسفه اسلامی میگن نه، این وسط یه چیزی هست که شما غافلی، نه اون طرف نه این طرف، خداگونگی. خداگونگی نه ادعای خداییه و نه در واقع افتادن در ورطه بی بنیادیه. نه اتفاقا در خداگونگی ما میرسیم به بنیادامون، به بنیادامون. خب این حلقه این وسط گم شده. این که ملا صدرا میگه انسان مثال خداوند است ذاتن صفتن و فعلن، اگه این معنا درست دریافت بشه و انسان جایگاه خودش رو متوجه بشه چه جایگاهی داره و رو بیاره به ریشه ها، رو بیاره به این بنیادها، توجه میکنی، اون وقت خب خیلی از مشکلات حل میشه. عجیبه، خیلی اتفاق عجیبی افتاده. اونا به واسطه این خودبنیادی دچار انبوهی از بحران‌ها شدن، ما این طرف از فرط بی‌بنیادی دچار انبوهی از بحران‌ها شدیم. توجه می‌کنید؟ حالا این وسط فلسفه اسلامی یه راهگشایی دارن، میگن هم بحران‌های اون طرف هم بحران‌های این طرف معلول این است که انسان این خداگونگی را از دست داده، خداگونه شدن و خداگونه بودن. خداگونگی نحو وجود انسانه، منتها این نحو وجود انسان الان به محاق رفته، انسان ها الان قائل به همچه چیزی نیستن. توجه میکنید؟ این باید در واقع کشف بشه، به دست بیاد. کشف و به دست اومدنش هم صرفا مفهومی و بحثی و اینکه حالا سر کلاس استاد بحث بکنه و اینا نیست، یه اتفاقی خیلی بزرگتر باید رخ بده، و اون این که تو همین خداگونگی، وضعیت خداگونگی، باید هنر و فلسفه دست به دست هم بدن. تو این وضعیت، تو وضعیت خداگونگی انسان
خداگونگی اینا، این صرفا در مقام حرف متوقف شده. ما چی میتونیم؟
خب دیگه شما الان ببین، من مثلا یه مثالشو عرض کردم، وقتی حالا تو این زمینه فرض بگیرید اون کتاب شهود زیبایی و خلق اثر هنری یا حالا فلسفه هنر در شناسی ملا صدرا نوشته میشه، میاد تو دانشگاه تدریس میشه، پایان نامه ها روش دانشجوها در دانشجوی هنر. دانشجوی هنر با دانشجوی فلسفه فرق میکنن دیگه. دانشجوی فلسفه کمتر میرن سراغ کار برد، میرن سراغ برون داد، ولی اون دانشجویی که میاد رو این موضوع پایان نامه میگیره، این غیر ممکنه که با کارش که به هر حال مرتبط است با برون داد داشتن نباشه، توجه میکنید؟ یا به هر حال اینجا البته کار به هر حال مشکله، یعنی فضای قالب دقیقا همون است که شما میگید، ولی تو این فضای قالب ما چی کار میتونیم بکنیم؟ ما نباید مغلوب این فضا باشیم، ما باید در واقع تو این فضا فعال باشیم، نه اینکه منفعل باشیم، توجه میکنید؟ حالا عرض کردم مثلا یک راه فعالیت، حالا جلسه آینده خواهم گفت این بحث تمثیل تو فلسفه اسلامی میتونه چقدر الهام بخش باشه برا ما، یا مثلا همین بحث ها پیاده سازی بشه، بحث بشه. الان مثلا چند نفر از دانشجوهایی که به صورت مجازی حالا هفته دو جلسه اومدن ولی بعدش دیگه نیومدن، ولی بعد به من گفتن که ما داریم از طریق مجازی پیگیر بحثا میشیم، بعد حتی از من اجازه میخواستن که چون ما داریم درس میدیم تدریس بدیم آیا اجازه داریم از این بحثا استفاده کنیم، گفتم آره ما این بحثا رو برای همه مطرح میکنیم. یعنی یه مقدار باید به اهمیت این بحثا اولا پی ببریم. حالا درسته بعضی جاهاش انتزاعی مشکل میشه، ولی خب انتزاعی که نیست که، مثلا خب بحث امروزی ما بر ناگزیر بودیم به هر حال تعبیرات ملا صدر را بحث بشه تا جایگاه خیال به دست بیاد. خب خیال ستون اصلی هنره، این جایگاه حکمش باید به دست بیاد، اینا دار ناگزیریم از این بحث ها. ولی به هر حال اینا مثلا حالا این بحث ها کلیپ بشه، پیاده سازی بشه به صورت های مختلف، یا ازش برون داد بیرون بیاد، حالا به صورت نمایش نامه نوشتن، به صورت فیلم نامه نویسی، به هر حال این فعالیت ها باید رخ بده تا اتفاقی بیفته.
اصلی من اتفاقا همین چیزی بود که من هم عرض کردم، این بریده شدن نسبت حکمت و معنا با زندگی، و حالا از هر سمتی که بالا بیم به پایین، از پایین به بالا تلاش در این سمت انجام بشه خودش یه جهتی حرکتی.
خب ما خدا توفیق داد تو هم دانشگاه اصفهان تو مقطع دکتری، الان در 12 دوره دکتری گرفته است تو حکمت متعالیه، خب خدایشون در جریانن دیگه. ما یه درسی رو تعریف کردیم، فلسفه و زندگی در حکمت متعالیه. خب انصافاً نقش خودش ایفا کرد، یعنی من دوره نبود تو این 10-11 دوره، در 12 دوره دوره نبود که دانشجو به ما نگن که اصلا ما نگاهمون به فلسفه عوض شد، اصلا ما حالا متوجه هستیم که فلسفه چقدر با زندگی مرتبطه. و مثلا تو دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد که حالا دانشجو فلسفه اسلامی بودیم چقدر غافل بودیم، حتی مثلا اساتید غافل بودن، یعنی ها که خب حالا جالبه ما ترم گذشته پیشنهاد دادیم که یه درس فلسفه و زندگی تو کارشناسی تعریف بشه، حالا این فقط کارشناسی حکمت متعالیه بود، و تو کل ایران فقط حکمت متعالیه اصفهانه که این درس توش هست، فلسفه و زندگی در حکمت متعالیه، اونم در سطح دکتری، توجه میکنید؟ خب حالا خود این بحث های ارتقا پیدا کرد. حالا اون کانالی که ما زدیم فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه، خب چه دستاوردهایی اصلا همون بحثا داشت. خب حالا اونم کتابش انشاءالله در میاد، درآمدی بر فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه. به هر حال این اقدامات باید بشه دو پیگیر بشه دو ادامه پیدا بکنه. سلام. خب بسم الله الرحمن الرحیم.